رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز یکشنبه 28 فوریه من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. میرزا کتوازای معاون رئیس پارلمان افغانستان گفت در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان و کوشش بردنش به کشور سوم دست ندارد. وی حالا در شهر دوشنبه قرار دارد. روز 28 فوریه در صحبت به رادیو زاده گفت چنین یک چیز وجود ندارد، چون من سیاستمدار هستم نه تاجر. این در حالی است که بعضی از رسانه‌های افغانستان گفتند 90 کیلو طلا و میلیون ها دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شده است به میرزا کتوازای معاون اول رئیس پارلمان افغانستان تعلق دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان ماه نوامبر سال 2020 یک گروهی 7 نفره را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه دستگیر کردند که تلاش داشتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار را به امارات متحده عرب انتقال بدهند. مقامات در ماه فوریه امسال تصدیق کردند که این مقدار طلا و دلار از افغانستان آمده است، ولی درباره صاحب اساسی آن بار چیزی نگفتند. شنوندگان عزیز، تفصیلات این موضوع را در گزارش در ادامه برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. نورو تورکل، ناظر کمیسیون ایالات متحده آمریکا آید به آزادی‌های بین‌المللی دینی، شامل حکیموف، یک پیروی فرقه شاهدان یهوه را که برای 7.5 سال در تاجیکستان زندان شده است، زیر حمایت خود قرار داده است. در یک بیانیه کمیسیون ایالات متحده آمریکا آید به آزادی‌های بین‌المللی دینی که روز 24 فوریه نشر شده است، گفته می‌شود حکیموف در دایره برنامه محبوسان مذهبی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. شامل حکیموف یک عضو سازمان نصرانی در تاجیکستان ممنوعی شاهدان یهوه با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی سپتامبر سال 2019 به 7.5 سال زندان محکوم شد. به گفته مقامات حکیموف جشن نوروز را مذمت کرده آن را میراث دوران آتش پرستی نامیده است. در بیانیه کمیسیون ایالات متحده آمریکا آید به آزادی های بین المللی دینی گفته می شود حکیموف بیمار از سال 2019 در زندانی پر از محبوسان نگاه داشته می شود که با اتهام های ساخته به 7.5 سال زندان محکوم شده است. حکیموف بیماری فشار بلندی دارد و هنگامی بازداشت شدن در تاریخ 26 فوریه سال 2019 پس از جراحی سلامتی خود را برقرار می کرد. در زندان به حکیموف اجازت ندادند که کتاب انجیل را قرائت کند. در صورت آزاد شدن در سال 2025 نیز او 3 سال دیگر حق ندارد در کار اتحادیه‌های دینی شرکت ورزد. مقامات تاجیکستان عملا زندگی این شخص را بنابر اعتقاد دینیش به هم می‌زنند، گفته می‌شود در اظهارات این سازمان. سازمان دینی مسیحی شاهدان یهوه سال 1997 فعالیتش را در تاجیکستان قانونی کرده از رویه‌های فعال مسیحی شناخته می‌شد. فعالیت این سازمان نصرانی سال 2007 با یک قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان که آن وقت اداره امور دین را بر عهده داشت ممنوع اعلان شد و دادگاه نیز این قرار را تصدیق کرد. روزنامه‌نگار بسم الله عادل ایماق، سردبیر یک رادیوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 28 فوریه میگوید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز 28 فوریه گفت یک فرمانده طالبان سه عضو عائله روزنامه‌نگار کشته شده را در مرکز ولایت غور به قتل رسانده است. روزنامه‌نگار بسم الله عادل ایماق سردبیر یک رادیوی خصوصی در ولایت غور بود و از جانب افراد مسلح ناشناس در اول ماه ینور کشته شد. روز 25 فوریه افراد مسلح به خانه پدر ایماق در کنار فیروزکو حمله کردند. سبب حمله هنوز دقیق روشن نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خبر داد که علاوه بر 3 نفر کشته شده، جنگیان طالبان 4 نفر را مجروح و 3 عضو دیگری خانواده را ربودند. کمیسیون مذکور از مقامات افغانستان دعوت کرد که این قضیه را تفتیش کند. مسئولیت حمله به خانواده ایماق را هیچ گروه برداشت نگرفته است. روز 26 فوریه سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت طالبان در تشکیل این حمله دست ندارند. ماه‌های اخیر حمله بر روزنامه‌نگاران در افغانستان افزایش یافته است. با گزارش سازمان حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، یک پایگاه مانیتورینگ وسایل اخبار عمومی در کابل، دوام سال 2020 حداقل 11 کارمند وسایل اخبار عمومی در افغانستان کشته شدند. حکومت افغانستان در تشکیل حمله‌ها طالبان را عیبدار می‌کند، اما گروه مسلح دست داشتن خود را رد می‌کند. خبرنگاران بدون مرز می‌گویند افغانستان حالا یک منطقه خطرزا در جهان برای روزنامه‌نگاران است. فرماندهان و سیاستمداران بلندپایه اسرائیل روز 28 فوریه در یک همایش جمع می‌آیند تا مسئله حمله به کشتی بارکشان در خلیج عمان را بررسی کنند. وزیر مدافع اسرائیل گفت احتمال این حمله را ایران تحریزی کرده است. تلویزیون دولتی کان از قبل مقامداران اسرائیلی که از آنها نام برده نمی‌شود گفت ایران با تشکیل ترکش در کشتی بارکشان هلیوس ری که باعث تخریب آن شد خط سرخ را عبور کرد. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل روز 27 فوریه گفت احتمال پشت حمله به کشتی باربری ماشین کشانی که از بندر دممی عربستان سعودی به سنگاپور روان بود ایران می ایستد. گنس با تلویزیون دولتی گفت مکان کشتی نسبتاً به ایران نزدیک است و مسئولیت حمله را بر دوش ایران می گذارد. اما این را حالا باید سنجید. این را من با نظر داشتی نزدیک بودن موقع بودوباش کشتی ارزیابی کردم، گفت او. مقامات رسمی ایران در این رابطه تا به حال واکنشی نکردند. در همین حال سخنگوی شرکت اداره کننده بندر دولتی امارات متحده عرب دی پی وارد گفت که زیانی وارد شده به کشتی هلیوس ری را تا 1 مارس ارزیابی خواهد کرد. تلویزیون خبری اسرائیلی 13 نیوز خبر داد که یک هیئت اسرائیلی برای تفتیش این قضیه به شهر دبی سفر کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
میرزا کتاوزای معاون رئیس پارلمان افغانستان گفت که در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان دست ندارد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. او که با یک هیئت به دوشنبه آمده است، روز 28 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت
هیچ وجود ندارد، چون ما یک سیاستمدار هستم و نه تجارت.
این در حالی است که بعضی از رسانه‌های افغانستان گفتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شده است، با میرزا کتاوزای معاون رئیس ولوس جرگا پارلمانی افغانستان تعلق دارد. تلویزیون یکی افغانستان روز 27 فوریه با تکیه به منبع‌های خود گفت کتاوزای تلاش دارد تا روی این موضوع سرپوش بگذارد. معاون رئیس پارلمانی افغانستان در واکنش به این ادعا گفت کلی خبرها در این باره که چنین کارو به او مربوط می‌دهند دروغ است، اما روشن نگفت که چرا ماز نامی وای در این قضیه گره خورده است. مقامات تاجیکستان در ماه فوریه امسال تصدیق کردند که 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان آمده است، ولی درباره صاحب اساسی بار چیزی نگفتند. هرچند به اطلاع رسمی جانب تاجیکستان در این زمینه چند نفر از جمله ماموران گمرک برای خنوق نظری در کار دستگیر شده، پرونده هایشان در حال بررسی است. کشف و مصادره 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار در تاجیکستان ماه نوامبر سال گذشته رسانه‌ای شد. مقامات تاجیکستان تنها در آغاز ماه فوریه امسال به این مسئله تا جای روشنی انداختند. در افغانستان زمان این موضوع دخ شد که یک هیئت ولوس جرگا روز 27 فوریه به دوشنبه آمد. با این هیئت میرزا کتاوزای نیز شامل است. با گزارش خبرنگاران تلویزیون یکی افغانستان، میرزا کتاوزای ماه دکبر سال گذشته با سفیر تاجیکستان در کابل نیز ملاقات داشته است. خود او روز 28 فوریه امسال نخواست درباره جزئیات این ملاقاتش صحبت کند. شام 27 فوریه میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان با یک هیئت که میرزا کتاوزای نیز شامل آن است با تاجیکستان آمد. قرار است رحمانی با رئیس جمهور امامعلی رحمان، وزیر کارهای خارجه و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان دیدار و ملاقات کند. رسانه‌های افغانستان از قبل سخنگوی مجلس نمایندگان این کشور نوشتند سفری میررحمان رحمانی به این موضوع ربط ندارد و سنه برگزاری آن از قبل هماهنگ شده بود. مقامات انتظامی تاجیکستان ماه نوامبر سال 2020 یک گروه 7 نفری را در فرودگاه دوشنبه بازداشت کردند که تلاش داشتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار را به امارات متحده عرب انتقال دهند. مقامات گفتند سه کارمند خدمات گمرک تاجیکستان در رابطه با تلاش گذراندن 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از تاجیکستان به خارج کشور بازداشت شدند. سه کارمند خدمات گمرک بازداشت شدند در گذرگاه پنج پایان نزدیک مرز افغانستان کار میکردند و برای درست نامختن حجت ها و خنوق نظری متهم میشوند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
آه. نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید به بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگهای قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازت نامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگهای گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی به تامین نمودن به شغل اهالی اجازه نامه به خود فعال و خود بیار به مقصد تامین کردن ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه نامه درخواست گردیده است همین در همین دایره 3739000 داده شده است. به کدام خاطر؟ به خاطر که مردمی که به واسطه در وی کار میکنن با شغل فرا گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خرید متال های گرانبها کشاده شد. موافقه قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خرید تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافقه قانون جوابگیری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آنکه که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجویی سنگهای گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه های خرید رسمی طلا و سنگهای گرانبها شرطنامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامدار تنها 500 نفرشان با نقطه های خرید متال های گرانبها شرطنامه بستند. او افزود
لیکن مبلغ اجازه نیست خرید تاگی 7 میلیون پیروز و همه نقطه هایی که در شهر نویورو کشوده شده گرد شهروندان رای کردگی بفروش برواردگی نو بسته از اون که زیاده شور از اکشور قید کردن شهروندان را اجازه دمان گرد داشتن پس کنن از شور از رو سر تاگی 400 نفر روزی ممکن زیاده شده گرد باشد و گیره 500 نفر گیم با همون نقطه هایی که برای فروش کشوده شدن شهروندان بسته گرد برای سپرده
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلایی خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علاهیده اجازت داد که متال های رنگه و قیمتبها، سنگ های قیمتبها و نیم قیمتبها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کانها را برای طلای پاش خورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. به قبل این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت تیلاشویان هنگام کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که تیلاشویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیولوگ‌ها نوع‌های گوناگون سنگ‌های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاعی سر اداره گیولوگی در تاجیکستان کان‌های سنگ‌های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و میخورند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
از یک روز تابستانی سال 2008 7 سال گذشت که اون روز دیپلمات ارشدی آمریکایی با همتای ایرانیش پس یک میز نشستند و درباره برنامه‌های اتمی ایران صحبت کردند. بعدن و در نهایت سال 2015 سازش امضا شد که هدف آن راه ندادن به دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی بود. حالا کسی انتظار ندارد برای نجات سازشی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا آن را رها کرد همین قدر وقت لازم شود، اما مقامات آمریکا و اروپا میگویند برای نائل شدن به این هدف راه دراز و دشواری در پیش است، حتی اگر پایگاه برای آن را آغاز کنند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. حکومت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت آماده است راب ملی فرستاده خاص خود را برای ملاقات با مقامات ایرانی فرستد تا راه بازگشت به اجرای سازش اتمی با ایران را بررسی کنند، سازشی که تهران با شش قدرت جهانی امضا کرد و آن را برنامه جامع اقدام مشترک و یا کوتاه برجام مینامند. در اول تهران پیام های آمیخته برای اجرای کامل سازش میفرستاد، ولی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه گفت بازگشت آمریکا به سازش بدون برداشتن تحریمات به ضد ایران ناممکن است. اصلی سازش اتمی این است که ایران غنی‌سازی اورانیوم را محدود می‌کند تا مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را به دست نارد و در عوض آمریکا بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبک‌تر می‌کند. تهران پیوسته گفته است که قصد ساختن بمب اتمی را ندارد. در نگاه اول احیای سازش عبارت از 110 صفحه و زمینه‌های دیگر کاری چندان دشواری به نظر نمی‌آید. در عمل اجرای آن به دو دلیل سخت است. اول از بین بردن تحریمات زیادی که دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا در سال 2018 به ضد ایران جاری کرد. دوم قدم هایی که ایران بعد گذشت یک سال در واکنش به عمل کردی ترامپ برداشت و از اجرای بعضی از بندهای سازش اتمی دست کشید. اول از بین بردن تحریمات زیادی که دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش در سال 2018 به ضد ایران جاری کرد. دوم قدم هایی که ایران بعد از گذشت یک سال در واکنش به عمل کردی ترامپ برداشت و از اجرای بعضی از بندهای سازش اتمی دست کشید. اگرچه هر دو طرف آشکارا سری سوال تمرکز کردند که کدام طرف باید برای احیای سازش اول قدم بردارد و هر یک پافشاری دارند که دیگری این کار را کند، ولی یک مقام آمریکا به رویترز گفته است که ترتیب زنجیره‌ای بهترین کار می بود. او گفته است مسئله کدامی اول پیش می رود به فکر من دشوارترین مسئله نخواهد بود. این مقام آمریکا با اشاره به اینکه کدام تحریمات ایالات متحده باید لغو شود افسوده است قدم هایی که ایران برداشته است آیا همشان قابل برگشت هستند؟ برجام که ایران و بریتانیا، چین و فرانسه، آلمان و روسیه و آمریکا تهیه و امضا کردند ایالات متحده را عهده‌دار کرده است فقط تحریمات وابسته به فعالیت‌های اتمی به ضد ایران را بردارد. بعد باطل کردن سازش دونالد ترامپ ایران را به حمایت از تروریسم متهم نمود و یک دسته تحریمات نو به ضد ایران جاری کرد. کارشناسان میگویند اجرای طلب‌های ایران برای از بین برداشتن این تحریمات برای بایدن از نظر سیاسی بسیار دشوار و شاید امکان‌ناپذیر می‌شود، چون که زیر تنقید جمهوری‌خواهان و بعضی از وکیلان همصفش از حزب دموکرات می‌ماند. هنری رام از سازمان تحلیلی یورازیا گروپ میگوید این یک مسئله از نظر سیاسی بسیار حساس است، چون که در آمریکا چندی از اینها قصداً زیر نظر مسئولان مسائل تروریسم انجام شده است. دو هیئت مذاکراتی باید روند فراگیری را گذراند که چی چیزی باید بماند و چی چیزی برود. مشکل دیگر حمایت ایران از گروه‌های منطقه‌ای دست نشانده اش است، از جمله آنهایی که به حمله به نیروهای آمریکا متهم شوند. در یکی از مرگبارترین حمله‌ها به نیروهای بین‌المللی تحت رهبری آمریکا که در شمال عراق صورت گرفت، یک سرباز آمریکایی و یک کارمند قراردادی به هلاکت رسیدند. به نظر می‌رسد که این هجوم کاری واشنگتن را برای گذشت به ایران سخت می‌کند. بر زمین آرزوی آمریکا برای رها کردن شهروندان بازداشت شده‌اش در ایران یک مسئله دیگر است که مقامات دو طرف صحبت درباره آنها را آغاز کردند. در این باره جک سالیوان مشاور امنیتی کاخ سفید روز یکشنبه خبر داد. هرچند برخی از قدم‌هایی که تهران با دست کشیدن از اجرای بندهای برجام برداشت شاید قابل برگشت باشند، از جمله قطع غنی‌سازی اورانیوم بیشتر از 367% و هم زیاد کردن ذخیره‌های اورانیوم نچندان غلیظ، ولی دیگر قدم‌ها شاید برگشت ناپذیرند. از جمله تجربه‌ای که ایران از تحقیق و استحصال سنتریفوگ‌های پیشرفته آموخت که به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، در صورت خواستن اورانیوم 90% لازم برای بمب اتمی تولید کند. روبرت اینهورن از مؤسسه مطالعاتی بروکینگ میگوید چی گونه دانش را که به دست آوردید از یاد میبرید؟ مقامات تهران نیز به انتخابی نازک روبرو هستند که برگونه پیشنهاد حکومت بایدن پاسخ بدهند، چون ایران به انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون آماده می شود. این کارزار مثل رای پرسی است که شاید نارضایتی مردمی به تنگ آمده از مشکلات زیاد اقتصادی از روحانیان حاکم بر ایران را نشان بدهد. وضع اقتصادی ضعیف ایران بر اثر تحریمات آمریکا و پاندمی کرونا ویروس بدتر شد و از این سبب حاکمان ایران علاج به غیر از مذاکره با آمریکا ندارند. اما در اینجا سخن نهایی را رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای میزند. عین زمان مشخص نیست که آیا دو طرف در واقع می توانند به میز مذاکرات برگردند یا نه. ایران تهدید کرده است که از روز سه‌شنبه از اجرای دیگر بندی برجام دست می‌کشد و دیگر اجازه نمی‌دهد ناظران سازمان ملل به طور ناگهانی برای تفتیش تاسیسات اتمی به ایران بیایند. کارشناسان می‌گویند این کار شاید شانس مذاکرات را از بین نمی‌برد، ولی بر مشکلات می‌افزاید. یک منبع دیپلماتی در فرانسه به خبرنگار رویترز گفته است علی‌رغم همه چیز ما در وضع جدی قرار داریم که در روزهای آینده جدی‌تر می‌شود. برای همین احیای زود دیپلماتیا مهم است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبیبان میگویند بعد گرفتن واکسینه کووید هم انسان نباید بی‌پروایی کند و رعایه معیارهای بهداری و احتیاطی را ادامه باید داد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. احتمالاً برخی فکر میکنند که در آینده وقتی از کووید ام کرده شدند میتوانند نقاب نپوشند و فاصله گیری اجتماعی را رعایت نکنند، ولی این اندیشه خطا بوده است، میگویند طبیبان آمریکایی. تمرسی وصلن آنهایی را معاینه و معالجه میکند که عاقبت های سختی بیماری کووید 19 را پشت سر کردند. او میگوید
در جسم شما یک مقدار ویروس بوده میتواند که شما را عذاب نمیدهد، ولی عین زمان از راه سلفه آب بینی و صحبت نزدیک با دیگران پهن میشود.
چون این کار به آن خاطر است که هنوز معلوم نیست اگر کسی واکسینه گرفته باشد شخص امن و بی‌خطر شده است یا نه. میشل هیسلر مدیر یک سازمان طبی است و میگوید با وجود گرفتن واکسینه امکانی سرایت کردن به دیگران وجود دارد. طبیبان از نفرانی واکسینه گرفته دعوت میکنند که حتما احتیاط کار باشند. ویلیام شافنر پروفسور دانشگاه وندربیلت چنین میگوید
ما میخواهیم که تبلیغ داشتن نقاب طبی در میان مردم ادامه یابد. درست نیست که یک گروه با نقاب و گروه دیگر بی نقاب گردند. این چیز قبول نیست. داشتن نقاب برای یک مدت باید پدیده بسیار عادی اجتماعی شود. وقتش که رسید شما را آگاه میکنیم که نقاب ها را نپوشید.
طبیبان اینچنین میگویند فقط یک واکسینه گروه امین ماندن دیگران از ویروس بودن نمیتواند، چون که نوهای نوی تغییر شکل کرده کووید 19 هم پیدا میشوند. دانشمندان میگویند حالا نمیدانند هر یک واکسینه چی مدت تاثیر خواهد داشت، ولی امکانی بعضی محدودیت ها را سبک کرده میتواند. ویلیام شافنر پروفسور دانشگاه وندربیلت چنین مثال آورد.
مثلا شما میخواهید با بابا و بیبی و یا دیگران واخورید. اگر آنها و شما هم واکسینه گرفتید می توانید با هم باشید، ولی اگر آنها ام کرده شدند آیا شما می توانید با دیداربینی بروید؟ من می گویم بله، ولی بسیار احتیاط کار باشید. درست؟
حالا هیچ یک طبیب گفتن نمی تواند که کی زندگی به حالت پیشینه برمی گردد، ولی همین چیز معلوم است که شماری هرچه بیشتری ساکنان باید واکسینه بگیرند.
Bu dönem ama zindan olayım. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوهی بزرگ که از 18 تا 20 فوریه در پایتخت اسرائیل تل اویو برگزار شد، در حساب امید استایی با پیروزی منتخب فرانسه به انجام رسید. در این مسابقه بیش از 400 ورزشگر از 60 کشور جهان اشتراک داشت. منتخب فرانسه با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب گشت. منتخب گرجستان با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنجی جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان را در مسابقه تاسکلوهی بزرگ در تل اویو 6 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تیمور رحیموف نتیجه خوب در نشان داد. او در 2 قوازمایی بر رقیبانش از قزاقستان و آوستریا غالب آمده، 2 تاش را به نمایندگان گرجستان و هلند باخت و در نتیجه مقام 7 را کسب کرد. ولی پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامون محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استوپریان و شکر محمد میرمحمدوف در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه تاسکلوهی بزرگ در تل اویو به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جایهای سوم $1,500 سپرده شد. اینچنین ورزشکران در این مسابقه بین المللی صاحب امتیازهای المپی جهتی دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپی در توکیو شدند. سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمنوف به رادیوی آزادی گفت که پهلوانان تاجیک نیز موافق نتیجه‌های نشان داده‌شان صاحب امتیازهای المپی گردیدند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپیک در گراند پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های المپیک راحت بگیریم.
باید گفت که ورزشکاران موافق طلبات نظام‌نامه بازی های تابستانه المپیک توکیو تا ماه ایون امسال امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی المپیک بهتر نمایند. بعدن فدراسیون بین المللی جودو فهرست نهایی جهانی و انفرادی المپی را نشر می کند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به بازی های المپی توکیو خواهند شد. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 5 تا 7 مارت در پایتخت ازبکستان تاشکند دایر می‌گردد، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه مذکور شرکت بیش از 500 ورزشکار از 76 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان 7 گوشتگیر سامون محمدبیکوف، بهروز خواجه‌زاده، اکمل مرادوف، کامران شاهی استوپریان، سید جلال سیدوف، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف نمایندگی می کنند. در سبقت زنان باشد 2 نفر از تاجیکستان اهلیه مومینوه و شاهیده قلندروه هنرنمایی خواهند کرد. شاهیده قلندروه به رادیوی آزادی گفت:
البته من برای بازی المپیک تلاش دارم که به من راحت داده شود که در آنجا برآمد کنم. بیرون از تاجیکستان سال 2020 من اشتراک نکردم، کسل کرونا ویروس امکان نداد مسابقه را با عقب ماندن. استیپندیای کمیته المپیک را با من میدین تا حاضر $300 برای المپیاد راحت گرفتن با ما کمک میکنند.
ورزشکاران در مسابقه بین المللی جودو در تاشکند بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جایهای سوم $1,500 سپرده خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی‌های ماه مارس مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 را رسما اعلام کرد. اکثر بازی‌ها با ماه ایون گذرانیده شد. بازی دور هفتم سابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان دسته‌های منتخب تاجیکستان و مغولستان 25 مارس برگزار می‌شود. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می‌یابد. ماه مارس با سه بازی دیگری مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا صورت می‌گیرد. 25 مارس دسته های منتخب عربستان سعودی و یمن، 30 مارس نپال و استرالیا و ژاپن مغولستان رقابت خواهند کرد. باید گفت که ماه ایون منتخب تاجیکستان دو بازی آخرین را برگزار میکند. فوتبال بازان تاجیک 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در دوشنبه با منتخب میانمار بازی خواهند کرد. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبان در جایهای دوم و سوم قرار گرفتند. میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال کردند. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دوم گروه ها با مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند.
همصحبت من انور شاه میرزایف، کارمند مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان.
غالب در گروه F معلوم است. بله، این دسته ژاپن به گفتگو دسته ژاپن یگانه راحتی که برای غالب گروه ها معین شده است از گروه F میگیرد و اینجا جای دوم. برای جای دوم دو دسته منتخب تاجیکستان منتخب قرغیزستان رقابت دارند و آیا در سه بازی باقی مانده این دو دسته میتوانند که از جای دوم در بین 4 دسته نشاندادهایش بهتری جایهای دوم به دور بعدی راحت بگیرند؟
در یک حالت فقط اگر ما در میدان ژاپن از در دسته ژاپن غلبه کنیم، در حالت میتونیم که ما شانس پیدا کنیم که در برای مبارزه بودن در همون چهارگانه مبارزه بریم. اما افسوس که ما بعد از بازی باخت از میانمار ما شانس خود را گم کردیم. یعنی که من گفتم تا که تخمین یک 20-30% داریم و شانس که ما با چین به مرحله سوم گذاریم، اما من فکر دارم که در اینجا زیادتر همین تاثیر همین بازی را رسون باون که ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها از دیگر گروه هایی که هست ما خوب میدونیم از همه این گروه ها در هم خودی حاضر بعد از 5 دور دسته ها 10-9-11 امتیاز دارن که از ما باشد 7 امتیاز. ما کمتر قفا ماندیم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم. اما با این بازی که ما نشان دادیم با دسته قرغیزستان در دو بازی و بازی که با ژاپن نشان دادیم ما در میدان خود، من باور کامل دارم که ما بعد در مرحله گذشتن با چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. بعد از اتمام رسیدن مرحله چمپیونات جهان ما میتونیم که در آنجا مبارزه بریم و راحت با چمپیونات آسیا گیریم. این برای ما با فکرم افضلیت کلان دارد، برای اینکه ما در تاریخ خود در تاریخ استقلالی خود یگان بار در چمپیونات آسیا بازی نکرده ایم و همین دسته من فکر دارم دسته جوانان، دسته‌ای که با دسته سید یا با دسته هندوستان بازی کرده، دسته‌ای که با دسته ژاپن بازی کرده در میدان خود، همه قابلیت دارن که در بازی‌های آینده بازی خوب نشون دهند. اما از سه بازی من گفتم که ما در دو بازی ما دلپور من 100% با دلپور گفتم دارم که با دسته منگولیا و با دسته میانمار در میدان خود با حساب کلان غلبه میکنیم. تکلیف من با سرمربی است که با بچه‌های جوان زیادتر اعتبار دهد، یعنی که ببینید که در دسته قیرلستان برابر بچه‌ای که از لیگانی هستند، بچه‌ای که 19 ساله گرچه که در دسته قیرلستان بازی میکنه، رقم 22 او تاجیک است اما از دسته قیرلستان بازی میکنه، خیلی همیشه تقدیرش بوده است. من فکر دارم که با جوانان ما باور کنند بسیار خوب میشه. من دیرپور گفتم که در همین بازی با قیرلستان با دسته میانمار احمدانی کمالو در یکی او را در هم بازی میموندن اونقدر خطرناک و بکن بازی خوبی خود رو نشان میداد. برای همین من فکری من هست که باید سرمربی با همین خیلی بچه هایی که هستن با مثل شهرام سمیف منوچه سفر را او باوری میکنند. من همه بینید کپیتان دسته 19 ساله جمهوری در تیم اصلی جمهوری بازی میکنیم بسیار خوب است. اگر شهرام هم بازی کنند، اگر مثال حمدانی هم در تیم یکچینی ما اگر بازی کردن گیرد، برای ما برای تیم 19 ساله جمهوری در مسابقه دیگر بسیار خوب میشود و بعدا برای 2-3 سال همین بچه ها تحکرسی میشوند که تیم ما بسیار مستحکم شود.
تشکر زیاد.
سلامت باشید.
هم صحبتی من انور شاه میرزایف کارمندی مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی بر تیم ختلانی باختر با حساب 1-0 غالب آمد، باری ششم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را صاحب شد. بازی نهایی میان دسته های ختلان و استقلال 20 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را لیگانر اوکراینی الکسی لارین در آخری بازی به ثمر رسانید. استقلال با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا، ختلان با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته ریگر تدسی ترسونزاده که برای جای سوم تیم روشنی کلوب را با حساب 2-1 مغلوب کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله سال 2022 در ازبکستان دایر می‌گردد. در این باره سامانه سازمان فوتبال ازبکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، کنفدراسیون فوتبال آسیا راضی شده است که قهرمانی آسیا میان جوانان تا 23 ساله را سال 2022 در ازبکستان برگزار کند. اما تا حالا معلوم نیست که بازی‌ها در کدام شهرها و کی دایر می‌گردند. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله از سال 2013 گذرانیده می شود. دسته های منتخب جوانان ازبکستان، کره جنوبی، ژاپن و عراق در سالهای گوناگون جایزه اساسی را به دست آوردند. فرهاد واصف حمایتگر 30 ساله دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با باشگاه تنباوی شهر تنباوی روسیه گذشت. دسته تنباف در همین حال در پریمیر لیگ روسیه با کسب 13 امتیاز در جدول مسابقه در جای آخرین قرار دارد. واصف که سال 1990 در دوشنبه تولد شده است، در دسته های ЦСКА و استقلال بازی کرده است و که بعداً شهروندی روسیه را پذیرفته است، در باشگاه‌های این کشور کریلیا سابیتف، جمچوژینا سوچی، شینیک، ساتورن، والگار، آرنبورگ، تیومین و نفتخیمیک هنرنمایی کرده است. فرهاد واصف از سال 2007 در هیئت دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی می‌کند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای ظرفشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پندیمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت ساحه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12,570,000 دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک به بازگشت با مقصد منبعت تقویت دادن ظرفیت ساحه تندرستی و حفظ گروه های آسیب پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد میکند. جدا شدن این مبلغ در حال است که روز 11 فوریه بانک جهانی برای خریداری واکسن های تصدیق شده ضد کووید 19 به تاجیکستان 8 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. این بانک ماه اپریل سال 2020 نیست در دایره لایحه واکنش فوری به بیماری همگیر کووید 19 به تاجیکستان 11.3 میلیون دلار داده بود. با گفته بانک جهانی با 12,570,000 دلار گرانت که اکنون به تاجیکستان جدا شد، 15 شفاخانه در کشور با تجهیزات اکسیژن دهنده تامین می شوند و همچنان برای طبابت بیماران مبتلا کووید 19 داروی دکزامتازون و دیگر داروهای تصدیق شده خریداری خواهد شد. گفته می شود از این مبلغ همچنین واکسن های ضد بیماری سرخک، بناگوشک و گلفشان برای امکانی کودکان در تاجیکستان خریداری خواهد شد. در همین حال با گفته بانک جهانی از این مبلغ گرانت برای کاهش دادن پیامدهای اجتماعی پاندمی به 70,000 خانواده آسیب پذیر در سراسر تاجیکستان کمک پول یک دفعه عینه فوری پیشنهاد می‌گردد. کمک پول یک دفعه عینه توسط برنامه کمک عنوانی اجتماعی که نظارت اجرای آن به دوش آژانس‌های دولتی حفظ اجتماعی اهالی واگذار شده است پرداخت می‌گردد. کمک های یک دفعه عینه را که اندازه آن را تاجیکستان معین کرده است 400 تومانی است. خدمات گمرک میگوید سال گذشته واردات ماشین به تاجیکستان زیاد شده است. اکثریت این ماشین ها را خودرو های دست دوم و نسبتاً ارزان تشکیل می دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفت در سال 2020 به کشور 23,019 عدد نقلیات با مبلغ نزدیک 116 میلیون دلار وارد کرده شده است. سال 2019 شماره نقلیات وارد شده به تاجیکستان 21,356 عدد را تشکیل داده است. به تاجیکستان اساساً ماشین های دست دوم وارد کرده می شود که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی را اساساً از کشورهای نزد بالتیکا و اتحادیه اروپا می‌آورند. واردات ماشین‌های بارکش کلان حجم اکثراً از چین تأمین می‌شود. ساکنان تاجیکستان بیشتر با ماشین‌های طبقه آپل، هوندای، تویوتا و مرسدس برتری می‌دهند. ماه گذشته تاجران ماشین بازار در ولایت سوق گفتند بسته بودن مرزها و محروم ماندن بعضی ساکنان تاجیکستان از کارهای سردرآمد در خارج کشور، بازار یک زمان گرم و سرآدم ماشین را در خوجند سرد کرده است. از یک سو وارد کنندگان نقلات سبکرو از اروپا گفتند که اکثر آنها سال گذشته از کشور بیرون رفتن نتوانستند. علاوه بر این درخواست از خریداران نقلات گران ارزش نیز کم شده است. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجیانگ و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین ماموریت نو آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده ماموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بیکار کند. سال 2017 ترامپ باج مال صادراتی چین را بالا برده، شرکت‌های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری‌های نظامی و دیپلماتیک با تایوان افزایش داده شد. علاوه به این، برای نقض حقوق مسلمانان شینجیانگ و سرکوب آزادی‌ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چینی تحریم جاری کرد. ون ای، وزیر خارجه چین که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکن در موضوع روابط آمریکا و چین صحبت می‌کرد، گفت: ما می‌دانیم که ماموریت نوی ایالات متحده سیاست خارجی اش را بازبینی می‌کند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که به گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در آمریکا بی‌غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا را تضمین می‌کنند. در حالی که بایدن در همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت به پکن کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد یا نه. با وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردم واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است که واکسن فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسن زنی مردمش در جهان پیشرفته است، پژوهشی فراگیر در میان مردم واکسینه گرفته انجام داده است. وزارت در این مورد روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افراد واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس ایمن ماندند. نتیجه های تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسن فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مارس تمام مردم از 16 سال بالا را واکسینه بزند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید با بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگهای قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازتنامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی با تامین نمودن با شغل اهالی اجازه نامه با خودفعال و خودبیار با مقصد تامین کردن ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه نامه درخواست گردیده است. همین در همین دایره 3739000 داده شده است. با کدام خاطر؟ با خاطر که مردمی که به واسطه در وی کار میکنن با شغل فرو گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خریدی متال های گرانبها کشاده شد. موافق قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خریدی تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافق قانون جوابگیری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آنکه که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجویی سنگهای گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه های خرید رسمی طلا و سنگهای گرانبها شرطنامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامه دار تنها 500 نفرشان با نقطه های خرید متال های گرانبها شرطنامه بستند. او افزود
لیکن مبلغ اجازه نیست خرید تاگی 7 میلیون پیروز و همین نقطه که در شهر نویورو کشوده شده گیم شهروندان رای کرده گیم بفروش برآورده گیم نو بسته از اون که زیاده شور از اکشور قید کردن شهروندان را اجازه دومه هم گیرده باشن متاسفانه از شور از اون ساچ تاگی 400 نفر روزی ممکن بیشتر شلگی باشد که اگر 500 نفر بگیم با همون نقطه هایی که برای فروش شده جان شرگون بستگی برای سپوریدنی تیرو 500 نفر همون 6 میلیون 7 میلیون میتونم که مسئول 500 نفر باید افتادیم.
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلایی خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علاهیده اجازت داد که متال‌های رنگا و قیمتبها، سنگ‌های قیمتبها و نیم قیمتبها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کان‌ها را برای طلای پاشخورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می‌توانند در آنجا طلا شویند. به قبل این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت تیلاشویان و هنگامی کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوای اسب بیشتر باشد. این است که تیلاشویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیالوگ ها نوهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گیالوگ در تاجیکستان کان های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یا یاقوت سرخ، یا یاقوت کبود، لال، زمرد و می‌خورند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. خروج بیماری کووید 19 در برابر کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان باعث قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی در میان دو کشور شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزد مرزی دو کشور مشکلات را در پی داشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشست مطبوعاتی که درباره فعالیت اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوب خروج بیماری کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان صحبت میکرد گفت که بسته شدن مرزها با کشورهای منطقه و داد و گرفت محصولات میان کشورهای همسایه نیز اثر گذاشته است. از جمله به گفته وی سال گذشته کاهش حجم داد و گرفت محصولات میان تاجیکستان و افغانستان نیز مشاهده شده است.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار را تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه همین مبلغ با صادرات ما به افغانستان راست می‌آید.
زوقی زوقی زاده افسود که سال گذشته افغانستان از تاجیکستان اساساً نیروی برق و سمنت و آبهای مدنی خریداری میکرد. سال گذشته زمانی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان با سببهای مختلف محدودیت در استفاده نیروی برق وجود داشت، شرکت برق تاجیک صادرات آن را به افغانستان کاملاً قطع نکرده بود. این امر باعث ناراضگی برخی از ساکنان تاجیکستان شد، اما مقامات ادامه انتقال نیروی برق به کشور همسایه را به دلایل‌های فنی ضرور عنوان می‌کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین خبر داد که خروج بیماری همگیر از سال گذشته به قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان شده است. این بازارها عمدتاً در نواحی نزد مرزی ولایت بدخشان تاجیکستان فعالیت می‌کردند و از یک سال به این سو آنها دیگر فعال نیستند. قطع فعالیت این 4 بازار نزد مرزی برای ساکنان این منطقه ها به تأثیر نمانده است. به گفته نورعلی سعیدی، تاجر افغان، بیشتر از همتایانش در پی این امر تجارت خود را از دست دادند. ساکنان روستاهای نزد مرزی افغانستان با مشکل دسترسی به مواد نیاز اولیه روبرو شدند. بیشتر از منطقه های مرزی افغانستان اساساً به مال و کالای از جانب تاجیکستان وارد می شده وابسته هستند. مخصوصاً فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه های کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند. بازارهای نزد مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی ساکنان این منطقه ها به غذا و محصولات مختلف است. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 به عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور تاثیر بدی گذاشته است. در رابطه با قطع فعالیت بازارهای نزد مرزی جناب رحمت‌زاده میگوید که این یک امر موقتی است. رستم رحمت‌زاده معتقد است که به زودی تاثیر بدی کووید 19 از بین می‌رود و رابطه‌های کامل اقتصادی میان کشورهای منطقه برقرار می شوند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
گذشته نیست این غم گذشته نیست ماتم گذشته نیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود با خنده ها دوباره هوا خوب می شود ای دوست حال کوچه ما خوب می شود بگذار چند روز ای یا چند روز بگذار چند روز ای یا چند روز در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم خانه جای ماست کرونا دبیر ناست خانه جای ماست کرونا دبیر ناست خانه جای ماست کرونا دبیر ناست بر سفره فقیر نان و عسل شویم بین کتاب ها غرق غزل شویم بین کتاب ها غرق غزل شویم از آب شیر تر یک چای دم کنیم با کودکان خیش قلم دلم کنیم با کودکان خیش قلم دلم کنیم مانند گل به خاطر پروانه بمانیم مانند گل به خاطر پروانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم خانه جای ماست کرونا دبیر ناست خانه جای ماست کرونا دبیر ناست کرونا دبیر ناست کرونا دبیر ناست همسایه گشنه است نان را دمیم کنیم سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم به حوصله مشو این سایه رفتنیست پشت دریچه ها فرداش گفتنیست پشت دریچه ها فرداش گفتنیست گنجشکه که خدا شده در لانه بمانیم گنجشکه که خدا شده در لانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم خانه جای ماست کرونا دبیر ماست
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنوندگان عزیز خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز یکشنبه 28 فوریه من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم میرزا کتوازه معاونی رئیس پارلمان افغانستان گفت در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان و کوششی بردنش به کشور سوم دست ندارد. وی حالا در شهر دوشنبه قرار دارد. روز 28 فوریه در صحبت به رادیو زاده گفت چنین یک چیز وجود ندارد، چون من سیاستمدار هستم نه تاجر. این در حالی است که بعضی از رسانه‌های افغانستان گفتند 90 کیلو طلا و میلیون‌ها دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شده است به میرزا کتوازه معاونی اولی رئیس پارلمان افغانستان تعلق دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان ماه نوامبر سال 2020 یک گروهی 7 نفره را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه دستگیر کردند که تلاش داشتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار را به امارات متحده عرب انتقال بدهند. مقامات در ماه فوریه امسال تصدیق کردند که این مقدار طلا و دلار از افغانستان آمده است، ولی درباره صاحب اساسی آن بار چیزی نگفتند. شنوندگان عزیز، تفصیلات این موضوع را در گزارش در ادامه برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. نورو تورکل ناظر کمیسیه ایالات متحده آمریکا آید به آزادی های بین المللی دینی، شمیل حکیموف یک پیروی فرقه شاهدان یهوه را که برای 7.5 سال در تاجیکستان زندان شده است زیر حمایت خود قرار داده است. در یک بیانیه کمیسیه ایالات متحده آمریکا آید به آزادی های بین المللی دینی که روز 24 فوریه نشر شده است گفته می شود حکیموف در دایره برنامه محبوسان مذهبی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. شمیل حکیموف یک عضو سازمان نصرانی در تاجیکستان ممنوعی شاهدان یهوه با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی سپتامبر سال 2019 به 7.5 سال زندان محکوم شد. به گفته مقامات حکیموف جشن نوروز را مذمت کرده آن را میراث دوران آتش پرستی نامیده است. در بیانیه کمیسیه ایالات متحده آمریکا آید به آزادی های بین المللی دینی گفته می شود حکیموف بیمار از سال 2019 در زندانی پر از محبوسان نگاه داشته می شود که با اتهام های ساخته به 7.5 سال زندان محکوم شده است. حکیموف بیماری فشار بلندی دارد و هنگامی بازداشت شدن در تاریخ 26 فوریه سال 2019 پس از جراحی سلامتی خود را برقرار می کرد. در زندان به حکیموف اجازت ندادند که کتاب انجیل را قرائت کند. در صورت آزاد شدن در سال 2025 نیز او 3 سال دیگر حق ندارد در کار اتحادیه‌های دینی شرکت ورزد. مقامات تاجیکستان عملا زندگی این شخص را بنابر اعتقاد دینیش به هم می‌زنند، گفته می‌شود در اظهارات این سازمان. سازمان دینی مسیحی شاهدان یهوه سال 1997 فعالیتش را در تاجیکستان قانونی کرده از رویه‌های فعال مسیحی شناخته می‌شد. فعالیت این سازمان نصرانی سال 2007 با یک قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان که آن وقت اداره امور دین را بر عهده داشت ممنوع اعلان شد و دادگاه نیز این قرار را تصدیق کرد. روزنامه‌نگار بسم الله عادل ایماق سردبیر یک رادیوی کمیسیه مستقل حقوق بشر افغانستان 28 فوریه میگوید کمیسیه مستقل حقوق بشر افغانستان روز 28 فوریه گفت یک فرمانده طالبان سه عضو عائله روزنامه‌نگار کشته شده را در مرکز ولایت غور به قتل رسانده است. روزنامه‌نگار بسم الله عادل ایماق سردبیر یک رادیوی خصوصی در ولایت غور بود و از جانب افراد مسلح ناشناس در اول ماه ینور کشته شد. روز 25 فوریه افراد مسلح به خانه پدر ایماق در کنار فیروزکو حمله کردند. سبب حمله هنوز دقیق روشن نیست. کمیسیه مستقل حقوق بشر افغانستان خبر داد که علاوه بر 3 نفر کشته شده، جنگیان طالبان 4 نفر را مجروح و 3 عضو دیگر خانواده را ربودند. کمیسیه مذکور از مقامات افغانستان دعوت کرد که این قضیه را تفتیش کند. مسئولیت حمله به خانواده ایماق را هیچ گروه برداشت نگرفته است. روز 26 فوریه سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت طالبان در تشکیل این حمله دست ندارند. ماه‌های اخیر حمله بر روزنامه‌نگاران در افغانستان افزایش یافته است. با گزارش سازمان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، یک پایگاه مانیتورینگ وسایل اخباری عمومی در کابل، دوام سال 2020 حداقل 11 کارمند وسایل اخباری عمومی در افغانستان کشته شدند. حکومت افغانستان در تشکیل حمله ها طالبان را عیبدار می کند، اما گروه مسلح دست داشتن خود را رد می کند. خبرنگاران بدون مرز می گویند افغانستان حالا یک منطقه خطرزا در جهان برای روزنامه‌نگاران است. فرماندهان و سیاستمداران بلندپایه اسرائیل روز 28 فوریه در یک همایش جمع می‌آیند تا مسئله حمله به کشتی بارکشان در خلیج عمان را بررسی کنند. وزیر مدافع اسرائیل گفت احتمال این حمله را ایران تحریزی کرده است. تلویزیون دولتی کان از قبل مقامداران اسرائیلی که از آنها نام برده نمی‌شود گفت ایران با تشکیل ترکش در کشتی بارکشان هلیوس ری که باعث تخریب آن شد خط سرخ را عبور کرد. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل روز 27 فوریه گفت احتمال پشت حمله به کشتی باربری ماشین کشانی که از بندر دممی عربستان سعودی به سنگاپور روان بود ایران می ایستد. گنز به تلویزیون دولتی گفت مکان کشتی نسبتاً به ایران نزدیک است و مسئولیت حمله را بر دوش ایران می گذارد. اما این را حالا باید سنجید. این را من با نظر داشتی نزدیک بودن موقع بودوباشت کشتی ارزیابی کردم، گفت او. مقامات رسمی ایران در این رابطه تا به حال واکنشی نکردند. در همین حال سخنگوی شرکت اداره کننده بندر دولتی امارات متحده عرب دی پی وارد گفت که زیانی وارد شده به کشتی هلیوس ری را تا 1 مرد ارزیابی خواهد کرد. تلویزیون خبری اسرائیلی 13 نیوز خبر داد که یک هیئت اسرائیلی برای تفتیش این قضیه به شهر دبی سفر کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
میرزا کتابوزای معاون رئیس پارلمان افغانستان گفت که در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان دست ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. او که با یک هیئت به دوشنبه آمده است، روز 28 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هیچ وجود ندارد، چون ما یک سیاستمدار هستم و نه تجارت.
این در حالی است که بعضی از رسانه‌های افغانستان گفتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شده است، با میرزا کتابوزای معاون رئیس ولوس جرگا پارلمانی افغانستان تعلق دارد. تلویزیون یکی افغانستان روز 27 فوریه با تکیه به منبع‌های خود گفت کتابوزای تلاش دارد تا روی این موضوع سرپوش بگذارد. معاون رئیس پارلمان افغانستان در واکنش به این ادعا گفت کلی خبرها در این باره که چنین کار را به او مربوط می‌دهند دروغ است، اما روشن نگفت که چرا ماز نامی وای در این قضیه گره خورده است. مقامات تاجیکستان در ماه فوریه امسال تصدیق کردند که 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان آمده است، ولی درباره صاحب اساسی بار چیزی نگفتند. هرچند به اطلاع رسمی جانب تاجیکستان در این زمینه چند نفر از جمله ماموران گمرک برای خنوق نظری در کار دستگیر شده، پرونده هایشان در حال بررسی است. کشف و مصادره 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار در تاجیکستان ماه نوامبر سال گذشته رسانه‌ای شد. مقامات تاجیکستان تنها در آغاز ماه فوریه امسال به این مسئله تا جای شانی انداختند. در افغانستان زمان این موضوع دخش شد که یک هیئت ولوس جرگا روز 27 فوریه به دوشنبه آمد. با این هیئت میرزا کتابوزای نیز شامل است. با گزارش خبرنگاران تلویزیون یکی افغانستان، میرزا کتابوزای ماه دکبر سال گذشته با سفیر تاجیکستان در کابل نیز ملاقات داشته است. خود او روز 28 فوریه امسال نخواست درباره جزئیات این ملاقاتش صحبت کند. شام 27 فوریه میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان با یک هیئت که میرزا کتابوزای نیز شامل آن است با تاجیکستان آمد. قرار است رحمانی با رئیس جمهور امامعلی رحمان، وزیر کارهای خارجه و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان دیدار و ملاقات کند. رسانه‌های افغانستان از قبل سخنگوی مجلس نمایندگان این کشور نوشتند سفر میررحمان رحمانی به این موضوع ربط ندارد و سنه برگزاری آن از قبل هماهنگ شده بود. مقامات انتظامی تاجیکستان ماه نوامبر سال 2020 یک گروه 7 نفری را در فرودگاه دوشنبه بازداشت کردند که تلاش داشتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار را به امارات متحده عرب انتقال دهند. مقامات گفتند سه کارمند خدمات گمرک تاجیکستان در رابطه با تلاش گذراندن 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از تاجیکستان به خارج کشور بازداشت شدند. سه کارمند خدمات گمرک بازداشت شدند در گذرگاه 5 پایان نزدیک مرز افغانستان کار میکردند و برای درست ناموختن حجت ها و خنوق نظری متهم میشوند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید با بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگ‌های قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازتنامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع‌های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگ‌های گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی با تامین نمودن با شغل اهالی اجازه‌نامه با خودفعال و خودبیار با مقصد تامین کردن ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه‌نامه درخواست گردیده است. همین در همین دایره 3739000 داده شده است. با کدام خاطر؟ با خاطری که مردمی که به وسیله در وای کار میکنند با شغل فرو گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خرید متال های گرانبها کشاده شد. موافقه قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خرید تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافقه قانون جوابگیری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آنکه که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجوی سنگ های گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه های خرید رسمی طلا و سنگ های گرانبها شرط نامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامه دار تنها 500 نفرشان با نقطه های خرید متال های گرانبها شرط نامه بستند. او افزود
لیکن مبلغ زیاد نیست، قریب تقریبا 7 میلیون پیروز و همین مبلغی که در شهر نو یورو کشوده شده گیر شهروندان رایکندگی با فروش برآوردگی نو بسته از اون که زیاد شد از اون شده قید کردن شهروندان و اجازه نامه هم گرفته باشن متاسفانه از شور از اون صورت تقریبا 400 نفر روزی ممکن زیادتر شده گیر باشد و گیره 500 نفر گیر با همون نقطه هایی که برای فروش شده جان شرگون بسته گیر برای سپوریدنی که 500 نفر همون 6 میلیون 7 میلیون کنم کنم از 500 نفر باید افتاد.
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلای خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علیحده اجازت داد که متال های رنگا و قیمتبها، سنگ های قیمتبها و نیم قیمتبها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کان ها را برای طلای پاش خورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. به قول این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت طلا شویان و هنگام کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که طلا شویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیولوگ ها نوعهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گیولوگی در تاجیکستان کان های سنگ های گرانبهای مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و میخورند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
از یک روز تابستانی سال 2008 7 سال گذشت که اون روز دیپلمات ارشدی آمریکایی با همتای ایرانیش پس یک میز نشستند و درباره برنامه‌های اتمی ایران صحبت کردند. بعدن و در نهایت سال 2015 سازش امضا شد که هدف آن راه ندادن به دستیابی ایران به سلاح اتمی بود. حالا کسی انتظار ندارد برای نجات سازشی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا آن را رها کرد همین قدر وقت لازم شود، اما مقامات آمریکا و اروپا میگویند برای نائل شدن به این هدف راه دراز و دشواری در پیش است، حتی اگر پایگاه برای آن را آغاز کنند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. حکومت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت آماده است راب مل فرستاده خاص خود را برای ملاقات با مقامات ایرانی فرستاد تا راه بازگشت به اجرای سازش اتمی با ایران را بررسی کنند، سازشی که تهران با شش قدرت جهانی امضا کرد و آن را برنامه جامع اقدام مشترک یا کوتاه برجام می نامند. در اول تهران پیام های آمیخته برای اجرای کامل سازش می فرستاد، ولی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه گفت بازگشت آمریکا به سازش بدون برداشتن تحریمات به ضد ایران ناممکن است. اصلی سازش اتمی این است که ایران غنی سازی اورانیوم را محدود می کند تا مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را به دست نارد و در عوض آمریکا بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبکتر می کند. تهران پیوسته گفته است که قصدی ساختن بمب اتمی را ندارد. در نگاه اول احیای سازش عبارت از 110 صفحه و زمینه های دیگر کاری چندان دشواری به نظر نمی آید. در عمل اجرای آن به دو دلیل سخت است. اول از بین بردن تحریمات زیاده که دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا در سال 2018 به ضد ایران جاری کرد. دوم قدم هایی که ایران بعد گذشت یک سال در واکنش به عمل کرد ترامپ برداشت و از اجرای بعضی از بندهای سازش اتمی دست کشید. اول از بین بردن تحریمات زیاده که دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش در سال 2018 به ضد ایران جاری کرد. دوم قدم هایی که ایران بعد از گذشت یک سال در واکنش به عمل کردی ترامپ برداشت و از اجرای بعضی از بندهای سازش اتمی دست کشید. اگرچه هر دو طرف آشکارا سری سال تمرکز کردند که کدام طرف باید برای احیای سازش اول قدم بردارد و هر یک پافشاری دارند که دیگری این کار را کند، ولی یک مقام آمریکا به رویترز گفته است که ترتیب زنجیره‌ای بهترین کار می بود. او گفته است مسئله کدامی اول پیش می رود به فکر من دشوارترین مسئله نخواهد بود. این مقام آمریکا با اشاره به اینکه کدام تحریمات ایالات متحده باید لغو شود افسوده است قدم هایی که ایران برداشته است آیا همشان قابل برگشت هستند؟ برجام که ایران و بریتانیا، چین و فرانسه، آلمان و روسیه و آمریکا تهیه و امضا کردند ایالات متحده را عهده‌دار کرده است فقط تحریمات وابسته به فعالیت‌های اتمی بعضی ایران را بردارد. بعد باطل کردن سازش دونالد ترامپ ایران را به حمایت از تروریسم متهم نمود و یک دسته تحریمات نو بعضی ایران جاری کرد. کارشناسان میگویند اجرای طلب‌های ایران برای از بین برداشتن این تحریمات برای بایدن از نظر سیاسی بسیار دشوار و شاید امکان ناپذیر می‌شود، چون که زیر تنقید جمهوری‌خواهان و بعضی از وکیلان همصفش از حزب دموکرات می‌ماند. هنری رام از سازمان تحلیلی یورازیا گروپ میگوید این یک مسئله از نظر سیاسی بسیار حساس است، چون که در آمریکا چندی از اینها قصداً زیر نظر مسئولان مسائل تروریسم انجام شده است. دو هیئت مذاکراتی باید روند فراگیری را گذرانند که چی چیزی باید بماند و چی چیزی برود. مشکل دیگر حمایت ایران از گروه‌های منطقوی دست نشانده اش است، از جمله آنهایی که به حمله به نیروهای آمریکا متهم می‌شوند. در یکی از مرگبارترین حمله‌ها به نیروهای بین‌المللی تحت رهبری آمریکا که در شمال عراق صورت گرفت، یک سرباز آمریکایی و یک کارمند قراردادی به هلاکت رسیدند. به نظر می‌رسد که این هجوم کاری واشنگتن را برای گذشت به ایران سخت می‌کند. بر زمین آرزوی آمریکا برای رها کردن شهروندان بازداشت شده‌اش در ایران یک مسئله دیگر است که مقامات دو طرف صحبت درباره آنها را آغاز کردند. در این باره جک سالیوان مشاور امنیتی کاخ سفید روز یکشنبه خبر داد. هرچند برخی از قدم‌هایی که تهران با دست کشیدن از اجرای بندهای برجام برداشت شاید قابل برگشت باشند، از جمله قطعی غنی‌سازی اورانیوم بیشتر از 367% و هم زیاد کردن ذخیره‌های اورانیوم نچندان غلیظ، ولی دیگر قدم‌ها شاید برگشت ناپذیرند. از جمله تجربه که ایران از تحقیق و استحصال سنتریفوگ‌های پیشرفته آموخت که به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، در صورت خواستن اورانیوم 90% لازم برای بمب اتمی تولید کند. روبرت اینهورن از مؤسسه مطالعاتی بروکینگ میگوید چی گونه دانشی را که به دست آوردید از یاد میبرید. مقامات تهران نیز به یک انتخاب نازک روبرو هستند که به هر گونه پیشنهاد حکومت بایدن پاسخ بدهند، چون ایران به انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون آماده می شود. این کارزار مثل رای پرسی است که شاید نارضایتی مردم به تنگ آمده از مشکلات زیاد اقتصادی از روحانیان حاکم بر ایران را نشان بدهد. وضع اقتصادی ضعیف ایران بر اثر تحریمات آمریکا و پاندمی کرونا ویروس بدتر شد و از این سبب حاکمان ایران علاج به غیر از مذاکره با آمریکا ندارند. اما در اینجا سخن نهایی را رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای میزند. عین زمان مشخص نیست که آیا دو طرف در واقع میتوانند به میز مذاکرات برگردند یا نه. ایران تهدید کرده است که از روز سه‌شنبه از اجرای دیگر بندی برجام دست می‌کشد و دیگر اجازه نمی‌دهد ناظران سازمان ملل به طور ناگهانی برای تفتیش تاسیسات اتمی به ایران بیایند. کارشناسان می‌گویند این کار شاید شانس مذاکرات را از بین نمی‌برد، ولی بر مشکلات می‌افزاید. یک منبع دیپلماتی در فرانسه به خبرنگار رویترز گفته است علی‌رغم همه چیز ما در وضع جدی قرار داریم که در روزهای آینده جدی‌تر می‌شود. برای همین احیای زود دیپلماتیا مهم است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبیبان میگویند بعد گرفتن واکسینه کووید هم انسان نباید بی‌پروایی کند و رعایت معیارهای بهداری و احتیاطی را ادامه باید داد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. احتمالاً برخی فکر میکنند که در آینده وقتی از کووید ام کرده شدند میتوانند نقاب نپوشند و فاصله گیری اجتماعی را رعایت نکنند، ولی این اندیشه خطا بوده است، میگویند طبیبان آمریکایی. تمرسی وصلن آنهایی را معاینه و معالجه میکند که عاقبت های سختی بیماری کووید 19 را پشت سر کردند. او میگوید
در جسم شما یک مقدار ویروس بوده میتواند که شما را عذاب نمیدهد، ولی عین زمان از راه سلفه آب بینی و صحبت نزدیک با دیگران پهن میشود.
چون این کار به آن خاطر است که هنوز معلوم نیست اگر کسی واکسین نگرفته باشد شخص امن و بی‌خطر شده است یا نه. میشل هیسلر مدیر یک سازمان طبی است و میگوید با وجود گرفتن واکسین امکان سرایت کردن به دیگران وجود دارد. طبیبان از نفرانی واکسین گرفته دعوت میکنند که حتما احتیاط کار باشند. ویلیام شافنر پروفسور دانشگاه وندربیلت چنین میگوید
ما میخواهیم که تبلیغ داشتن نقاب طبی در میان مردم ادامه یابد. درست نیست که یک گروه با نقاب و گروه دیگر بی نقاب گردند. این چیز قبول نیست. داشتن نقاب برای یک مدت باید پدیده بسیار عادی اجتماعی شود. وقتش که رسید شما را آگاه میکنیم که نقاب ها را نپوشید.
طبیبان اینچنین میگویند فقط یک واکسین گروه ایمین ماندن دیگران از ویروس بودن نمیتواند، چون که نوهای نوی تغییر شکل کرده کووید 19 هم پیدا میشوند. دانشمندان میگویند حالا نمیدانند هر یک واکسین چی مدت تاثیر خواهد داشت، ولی امکانی بعضی محدودیت ها را سبک کرده میتواند. ویلیام شافنر پروفسور دانشگاه وندربیلت چنین مثال آورد.
مثلا شما میخواهید با بابا و بیبی و یا دیگران واخورید. اگر آنها و شما هم واکسینه گرفتید می توانید با هم باشید، ولی اگر آنها ام کرده شدند آیا شما می توانید با دیداربینی بروید؟ من می گویم بله، ولی بسیار احتیاط کار باشید. درست؟
حالا هیچ یک طبیب گفتن نمی تواند که کی زندگی به حالت پیشینه برمی گردد، ولی همین چیز معلوم است که شماری هرچه بیشتری ساکنان باید واکسینه بگیرند.
چقدر صبر و ارجوانی روزی با تو بودن.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوهی بزرگ که از 18 تا 20 فوریه در پایتخت اسرائیل تل اویو برگزار شد، در حساب عمومی دسته‌ای با پیروزی منتخب فرانسه به انجام رسید. در این مسابقه بیش از 400 ورزشکار از 60 کشور جهان اشتراک داشت. منتخب فرانسه با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب گشت. منتخب گرجستان با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنجی جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان را در مسابقه تاسکلوهی بزرگ در تل اویو 6 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تیمور رحیموف نتیجه خوب در نشان داد. او در 2 قوازمایی بر رقیبانش از قزاقستان و آوستریا غالب آمده، 2 تاش را به نمایندگان گرجستان و هلند باخت و در نتیجه مقام 7 را کسب کرد. ولی پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامون محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاه استاپریان و شکر محمد میرمحمدوف در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه تاسکلوهی بزرگ در تل اویو به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده شد. اینچنین ورزشکران در این مسابقه بین المللی صاحب امتیازهای المپی جهت دریافت راحت‌ها با بازی های تابستانه المپی در توکیو شدند. سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمنوف بر رادیوی آزادی گفت که پهلوانان تاجیک نیز موافق نتیجه های نشان داده‌شان صاحب امتیازهای المپی گردیدند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خال گرفتن برای بازی اولیمپی در گران پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های اولیمپی راحت بگیریم.
باید گفت که ورزشکاران موافق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه اولیمپی توکیو تا ماه ایون امسال امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی اولیمپی بهتر نمایند. بعدن فدراسیون بین المللی جودو فهرست نهایی جهانی و انفرادی اولیمپی را نشر میکند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها با بازی های اولیمپی توکیو خواهند شد. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 5 تا 7 مارت در پایتخت ازبکستان تاشکند دایر می‌گردد، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه مذکور شرکت بیش از 500 ورزشکار از 76 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سابقه مردان 7 گوشتگیر سامون محمدبیکوف، بهروز خواجه‌زاده، اکمل مرادوف، کامران شاه استاپریان، سید جلال سیدوف، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف نمایندگی می کنند.